بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال: وقام رجل إلى علي بن الحسين عليهما السلام فقال: أخبرني عن معنى بسم الله الرحمن الرحيم. فقال علي بن الحسين عليهما السلام: حدثني أبي عن أخيه الحسن عن أبيه أمير المؤمنين عليه السلام أن رجلا قام إليه. بله، بحث توی اون روایتی بود که از تفسیر جرجانی که به نام تفسیر امام حسن عسکری معروف شده، که عرض کردیم کتابش اصل اساسی نداره، ولی خب ظاهرا بعضی روایات از گوشه و کنار در این کتاب گنجنده، بعضی چیزا هم که اساسی نداره آورده از خودش. حالا میگه که یک کسی از علی بن حسین علیه السلام پرسید در از معنای بسم الله الرحمن الرحیم. حضرت فرمودند که تا سند امیر المؤمنین علیه السلام که مردی پرسید از امیر المؤمنین علیه السلام، فقال یا امیر المؤمنین اخبرنی عن بسم الله الرحمن الرحیم ما معنا. توی روایات جایی داریم که امام حسین علیه السلام وقتی سندی رو میگن از امام حسن هم نقل کنن. کلن معمولا سندهایی که من الان به ذهنم میاد تحقیق نکردم، معمولا سندهایی که امام حسین علیه السلام نقل میکنن امام حسن رو نقل نمیکنن. مثلا حدثنی ابی عن جد، اینجوریه. اینم که اینجا گفته که ابی عن اخیه الحسن، گفتم به شما این آقا یه آدم خاصی بوده، این محمد ابن قاسم جرجانی آدم خواسته بوده، خودش نه که یک شیعه دوازده امامی بوده و تن که بخواد نقل کنه امام حسن را نمیدازه. خلاصه یک فیلوسی و تنگلوسی به امام حسن نکرده باشه. خب فقال یا امیر المومنین اخبرنی عن بسم الله الرحمن الرحیم ما معنا. فقال ان قولك الله اعظم اسم من اسماء الله عز وجل وهو الاسم الذي لا ينبغي ان يسمى به غير الله ولم يتسمى به مخلوق. این اسمیه که غیر خدا را اصلا نمیشه باش نامید و هیچ مخلوقی هم به این نام نامیده نمیشود، که عرض کردیم در مقابل نظریات عرفا و فلاسفه و تفکیکی ها و شیخی ها که اونها میگن هیچ اسمی ما برای خدا نداریم، تمامی اسم ها مال غیر خداست. حالا اون غیر خدا رو یا اسمشو میگن نور وجود، یا اسمشو میگن وجود منبسط، یا میگن نور الانوار، یا میگن حقیقت محمد آل محمد، یا میگن فیض اقدس، یا میگن صادر اول، یا هرچی دلشون بخواد حرف میزنن. فقال الرجل فما تفسير قوله الله؟ قال هو الذي يتأله إليه عند الحوائج والشدائد، يا يتأله إليه عند الحوائج والشدائد كل مخلوق عند انقطاع الرجاء من جميع من هو دونه. گفتن آقا پس این الله قول تفسیرش چیه؟ فرمودن که یعنی اون کسی که در تمام حوائج و شدائد هر مخلوقی که از همه جا ناامید می شود رو به خدا میاره، اون میشه الله. و در هنگام قطع شدن اسباب از هر جهت من کل من سوا. و ذالک ان کل مترئس فی هذه الدنیا متعظم فیها و ان عظم غناه و طغیانه. به خاطر اینکه تو این دنیا هر که رئیس شد، هر که جلو افتاد پولدار شد، دیدم مقام و ریاست هر چی گیرش اومد، هر چند که بی پول بشه پولدار بشه، هر چند طغیانگر و خلاصه قدرتمند بشه، کثرت حوائج و من دونه و الی و حوائج دیگران به او زیاد بشود، فإنهم سيحتاجون حوائج لا يغني عليها هذا المتعظم. سلام علیکم و رحمت الله. سلام علیکم. در این حال اینها باز محتاج به یک حوائجی میشوند که این آقا باز نمیتونه حوائجشون برآورده کنه، هرچی هم حاجت ها قدرتمند بشه کسی، باز آخرش چیه؟ در مقابل خیلی از حوائج خودش محتاجه. و كذلك هذا المتعاظم يحتاج حوائج لا يقدر عليها، بلکه خود این کسی که خیلی خودش رو بزرگ میپندارد قدرتمند، خودش هم حوائجی خواهد داشت که خودش نمیتونه حوائج خودش رو حتی برآورده کنه. فینقطع الى الله عند ضرورته و فاقته، لذا در وقتی که ناچار شد خودش همین هم برمیگرده از خدا کمک میطلبه. حتی اذا کفی همه عاد الى شرکه، بعدم که خدا حاجت شو میده باز برمیگرده مشرک میشه. اما تسمع الله عز و جل یقول، آیا نمیشنوی که خدای عز و جل میفرماید قل ارعیتکم ان، یا قل ارعیتکم، چی آیاتو نیست؟ تکمه یا تکم؟ قل ارعیتکم ان اتاکم عذاب الله او اتتکم الساعه اغیر الله تدعون ان کنتم صادقین بل ایاهو تدعون فیکشف ما تدعون الیه ان شاء و تنسبون ما تشرکون. وقتی گرفتار میشید غیر خدا رو که یادتون نمیاد، میایید پیش خدا التماس میکنید تا حاجتتون رو میدن، باز مرتبه برمیگردید و بله میرید دنبال کار شرکتون. فقال الله عز و جل عبادی ایو الفقراء، البته این قسم آیات رو کثیرن استدلال کردن بر معرفت فطری که انسان بدون استدلال و برهان به خودی خود خدا را قبول داره، خدا را میپذیره، که ما بحث معرفت فطری رو چندین بار فکر کنم دیگه گفتیم که بحث غلطیه، یعنی به این معنا که معرفت فطری یک چیزیست در مقابل معرفت عقلی استدلالی اصلا وجهی نداره، کاملا غلطه. و آیات فطرت و اینها هم هیچ ربطی به این ادعاهایی که آیون بگن نداره. خداشناسی یک راه بیشتر نداره، اون هم استدلال عقلی است و این که انسان مخلوقات رو ببینه بر خدا دلالت کنه. اما که دلمون عشق به خدا داره و دلمون میلی به خدا داره و همیشه ما محتاج پناهگاهی هستیم و دنبال یه جایی میگردیم تکیگاه باشه، اینها همش حرفاییه که نه تنها اثبات خدا نمی کنه بلکه اشکالات زیادی هم داره که حالا باز اگه فرصت شد بحث معرفت فطری رو از اول تا آخرش باید بگیم. بله. فقال الله عز و جل عبادی ایها الفقراء الى رحمتی انی قد الزمتکم الحاجه الی فی کل حاله، خدای عز و جل هم به بندگانش میگوید که ای فقراء، شما که فقیر به رحمت من هستید، من در هر حال شما را حاجتمند قرار داده ام. بله. ایها الفقراء الى رحمتی انی قد الزمتکم الحاجه الی فی کل حال و ذلت العبودیه فی کل وقت، و شما را چیه؟ ملازم وجودی کردم ذلت عبودیه در هر وقتی را. فَإِلَيَّ فَفْزَعُوا فِي كُلِّ أَمْرٍ تَأْخُذُونَ فِيهِ، بنابراین شما همه تون در هر امری که دارید چیه؟ به من پناه بیارید و ترجون تمامه، میخواید هر امری شروع کردید میخواستید به تمام برسه، بیارید پیش من و ترجون تمامه و بلوغ غایته. فَإِنِّي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أُعْطِيَكُمْ لَمْ يَقْدِرْ غَيْرِ عَلَى مَنْعِكُمْ، من اگه بخوام به شما بدم غیر من نمیتونه مانع بشه. و این اراد تو ان امنعکم لم یقدر غیر علی اعطائکم، و اگر بخوام مانع شما بشم کسی نمیتونه غیر از من به شما چیزی اعطا کنه. فانا احق من سئل، پس من شایسته ترین کسی ام که ازش سوال شود. و اولا من تضرع الی، و من شایسته ترین کسی هستم که تضرع و التماس نزد او شود. فقول عند افتتاح كل امر صغير او عظيم بسم الله الرحمن الرحیم، بنابراین در هنگام هر امر صغیر یا عظیمی بسم الله الرحمن الرحیم بگید، ای استعین علی هذا الامر بالله الذی لا یحق العبادت لغیره، یعنی استعانت میجویم بر این امری که به این امر به خدایی که لایق عبادت نیست جز او، المغیث و اذا استغیث و المجیب و اذا دعی، خدایی که وقتی از او استغاثه شود جواب میدهد، وقتی دعوت شود خوانده شود اجابت میگه، الرحمن الذی یرحم و بست رزق علینا، خدای رحمانی که بست رزق بر ما میکنه و رحمت میکند ما را با این رزقی که به ما میده، رحیمی که به ما رحیم است، مهربان در ادیان ما در دنیا و آخرت ما، خفف علینا، ببخشید یک کمی آدم دقت بکنه خود به خود متوجه میشه این آقا خودش داره توضیح میده اینا، یعنی متن روایت خیلی بعیده اینها باشه، این آقا خودش رفته مثل روایات رو دیده، حالت خطابی و منبری خوبی داره، توضیحات اینجوری داره میده.
کلن آجا اگه تو باید طولانی بشه احتمال این که کسی درش دست داده باشه نیست.
حالا ببینید یک روایت صرف طولانی بودن نه، یا حدا در مقام خطبه خوندن بودن یا در مقام مثلا بیان مطلبی بودن، صرف طولانی بودن نمیشه دلیل باشه، بلکه خیلی از روایات ما تقطیعه، یعنی روایت طولانی بوده مثلا کسی در یک مقام خاص یک تیکش رو گفته.
خب یه قسمتش رو که بله یه نفر بگه میگه من این قسمت یادم هست، یعنی امیرالمومنین اینو گفتن، ولی یه وقتی مثلا حالا جز خود با امیرالمومنین که شاید کاتب هم داشته باشه مثلا بقیه جاها مثلا فرض کنید الان همین تفسیر بسم الله الرحمن الرحیم از حضرت امام سجاد در اون خفق با کسی بره خدمت ما بعد این همه رو حفظ کنه یکم سنگین نیست مثلا؟
حالا یک مقداری قرینیت شاید داشته باشه، ولی اگر غیر از این آقای محمد ابن قاسم جرجانی بود این حرف رو دربارش نمیذاریم، چون این محمد ابن قاسم خاصیتش اصلا اینه، اصل کتابش همین جوریه، سند کتابش همین جوریه، خودش نشسته برای خودش یک قصه ای درست کرده که دو نفر از نیشابور بودن پا شدن رفتن خدمت امام حسن عسکری، اونم شرایط که احسن عسکری داشته، یک دوره تفسیر کامل قرآن گفتن که و تازه این کتابی که سوره بقره تمام نکرده، دقت کردی یا نه؟ نه درباره سندن کتابش خیلی اشکال داره، هم متنن گاهی حرفای میزنه که اساسی نداره، ولی خب خیلی جاهاش مثل اینجاست که دیگه حالا اینا رو گفته. البته با تو مطالب عقائدی زیاد به سند روایت کاری نداریم، مگر یه چیزایی باشه مثل مثلا جعل مثلا امام و این حرفات، خب بله میگیم مثلا حدیث قدیر متواتره مثلا یا اینا، ولی اینجور چیزای مباحث توحیدی اینا ممکنه سند خیلی عالی هم داشته باشه، اما متن وقتی که مطابق با ضروریات و قطعیات دینی نباشه بلکه مخالف باشه چیه؟ کنارش میذاره میگه سند خیلی مهمی چیزی ها. بله علی حال ایشون میگن که روایت ایشون میگن خفف علینا الدین و جعله سهلا خفیفا و هو یرحمنا بتمیزنا من اعدائه، خدا به ما رحم میکند به اینکه ما را چی از دشمنان جدا میکنه. ثم قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من حزنه امر تعاطاه فقال بسم الله الرحمن الرحیم و هو مخلص لله یا بله یقبل به قلبی الی لم ینفک من احدثنتین، بله فرمودن که پیغمبر فرمودن هر کس که یک امری محزونش کرد گرفتارش کرد قلبش و دلش رو متوجه کرد اگر بسم الله الرحمن الرحیم را خالصانه بگوید و با قلبش خدا را اراده کند و رو به خدا بیارد یکی از این دوتا نصیبش می شود، اما بلوغ و حاجتی فی الدنیا یا به حاجت دنیاویش می رسه و اما یعد له عند ربه و یدخر لده یا اینکه خدا برای ثوابی را ذخیره می کند که روز قیامت، روایاتی داریم که وقتی ثوابهای روز قیامت رو می بینند می گن ای کاش تو دنیا حاجات دیگرمون هم برآورده نمی شد و این ثواب های آخرت رو میدادن. و ما عند الله خیر و ابقى للمؤمنین، اونی که نزد خداست برای مؤمنین چیه؟ خیر و بهتره. واقعیتر و پاینده تر. باب 32 باب تفسیر حروف المعجم، تفسیر حروف المعجم از امام رضا علیه السلام که فرمودند ان اول ما خلق الله عز و جل یعرف به خلقه الکتابه لیعرف به خلقه الکتابه حروف المعجم. فرمودند اول چیزی که خدا خلق کرد که مخلوقات بتونن با اونها چیه؟ کتابت و نوشتن را بفهمن، بشناسن. حروف معجم بود، خدا حروف معجم را خلق کرد، اول چیزی بود که مردم بر اساس اون بتونن چیه؟ نوشتن را یاد بگیرن. خب اینجا حروف معجم ظاهراً منظور یعنی کتابت حروف معجم بوده، و الا خب صحبت کردن بدون کتابت که خود الفاظ رو، یعنی خداوند متعال الفاظ را و این صداها رو در وجود ما اینجوری قدرت داده یا خلق کرده، در ما یادمون داده که بتونیم حرف بزنیم، و همچنین صورت‌های کتابتی اینها رو هم خلق کرده که کتابت رو بشناسیم، و اینها باز بر مبنای همون که البته خداوند متعال حضرت آدم را که فرستاد به زمین، کتابت و تکلم و حرف و کشاورزی و نمی‌دونم خیاطت و نساجی همین لباس و اینا رو خدا یادش داد. اینجور نبود که برخلاف این افکار یهودیگری و دهریگری که بگیم انسان در جنگل‌ها و در کوه‌ها و انسان‌های نخستین و زندگی می‌کردن و آدم‌های وحشی بودن و کم کم مثلا یه الفاظ و یه حرف و یه کتابتی و نقاشی و یه حرف رو یاد گرفتن، نه. خداوند متعال حضرت آدم رو که خلق کرده اینها رو هم باش خلق کرده، تعلیمش کرده و یادش داده. پس حروف را خدا خلق کرده و یاد بشر داده و یاد حضرت آدم داده و او یاد بچه هاش داده، نه اینکه آدم های نخستین در وحشیگری و توحش به سر برده باشن تا به اینجا برسن. یه دیدیم توی حوزه چیز زده بودن، کاغذ زده بودن که نظریه استخدام. آقای دکتر بهشتی میخوان تو اون انجمن، همین انجمنهای علمی حوزه صحبت کن. گفتیم دیگه باز مثل اینا نظر اسم کم آورده بودن، اسم جدید پیدا کردن. حالا یه وقتی بحث علیت و معلولیت و نمیدون نفس و بدن و تجرد و نظر استخدام دیگه چیه باز؟ خلاصه بعد رفتیم دیدیم آقا خلاص همین حرفا رو میزنن که آقای طباطبایی در المیزان نظریه استخدام رو ارائه دادن، و اون نظریه استخدام این است که وقتی که خدا آدمها رو توی این عالم، مثلا اون که بس خلقت هم گرهن درست فلسفه نداریم، وقتی که خلاصه این آدمها در زمین بودند و اینها، بعد همین توی مثلا جنگل ها و کوها و اینا با هم دیگه زندگی میکردن، بعد اینا با هم دیگه چیه؟ ارتباطات پیدا کردن که زندگی اجتماعی رو تشکیل بدن. بعد که زندگی اجتماعی تشکیل دادن، تعارض در منافع شد و شروع کردن بعضی دیگر رو به خدمت گرفتن، این از اون بار بکشه اون از این بهره بکشه، و اینجا بود که مقتضی شد برای اینکه قوانینی جعل بشود و خدمت شما باشد که بشر مثلا زندگی خودشو اداره کنه اینا. خب من گفتم آقا یعنی این شما الان گفتید اینا تفسیر قرآن الان دارید میگید یا نه اینا حرفای یهودی ها و حرفای دهری ها و کمونیست ها و اینا شما دارید میگید برای مردم؟ آقای طباطبایی داره قرآن تفسیر میکنه حرفا رو میزنن، یا نه اینا حرفای ضد دینه؟ یعنی حضرت آدم، حضرت نوح، اینا چطور بودن؟ اینا تو جنگل و کوه و همینجور اومدن و نعوذ بالله با اون حالتهای آنچنانی، و بعد کم کم تازه یاد گرفتن که چی بیورد از خودشون دفاع کنن، و بعد کم کم بیان خلاصه کم کم آهن و مفرق و نمیدونی حرفا پیدا شد، و اول حرفا رو روی قارها با تصویر میکشیدن مینوشتن، بعد کم کم خط یاد گرفتن. چی رو شما میگی؟ خلاصه ایشون دیگه اینو فکرش اصلا نکردن متاسفانه، تا این پایین بالا رفت و دیگه کلن حرفا رو برگردن رفت به زمین های دیگه اینا، نه خب حضرت نوح چنین چنان. گفتم اولا که حضرت نوح بعد از خلاص حضرت آدم، ثانی حضرت نوح هم خودش پیغمبره. خلاصه حرفایی بزنید که واقعا با قرآن مناسبت داشته باشه، نه اینکه هر چی دلتون میخواد به قرآن ببرید. بله
در مورد انسان که صحبت میکنن که مثلا چند هزار سال قبل وجود اومده یا آثاری ازش هست، در مورد قبل از حضرت آدم میشه بوده یا نه؟ حضرت آدم اولین مخلوق رو اینجوری حساب کنید؟
ببینید بعید نیست که مخلوقات دیگری قبل از حضرت آدم داشتیم که اونها برجه زندگی خودشون رو داشتن، مدل زندگیشون چیز خودشون بوده. ما اونا رو کار نداریم، نه تاریخشون برای ما موجوده نه ما از اونا خبری داریم. ولی نسل ما خلاصه حضرت آدم است و حضرت آدم پیغمبر خدا هست و همین نحلی که قرآن و روایت برای ما بیان کرده. ولی اون نظریات هم نظریات بسیار سستیه، یعنی اون حرفا توش نیست که مثلا نه اونایی که به جد میگن انسان‌های نمیدونم نئودندارتال چه اسمش، انسان‌هایی که میمون بودن و بعد چی شدن، اینا بسیار نظریه‌های یعنی از جهت علمی هیچ کدوم پذیرفته نیست، با جهش‌های علکی درست کردن. یه چیزایی که شواهدی که دارن مثل این که مثلا ها شما مثلا یه سنگی توی بیابون پیدا کنی، یکم قیافه داشته باشی، بشینی بگی ها این سنگ میدونی این یه کاخی بوده، شناژش هم اینجوری بوده، طبقاتش اینجوری بوده، چند تا اتاق هم داشته، بعد آدماش اینجوری بودن، روی یک سنگی به مجرد مثلا تخیلات خودت داری چه همدیگه به همدیگه وصل میکنی، یا دو تا سنگ پیدا کردی یکم مثلا به همدیگه مناسبت دارن. اینا در واقع تحقیقاتش در این حده، اینجوری نیست که تحقیقاتشون واقعا ثابت شده و علمی باشه، ولی برفرضاً باشه علاهل عرض کردیم مال این نسل ما نیست. حالا جای دیگه بوده نبوده، اصلا اونا آدم بودن غیر آدم بودن حیوان بودن چی بودن، ما نمیتونیم بحثشون رو بکنیم.
روایتی هست در مورد این که حضرت آدم چند سال پیش به وجود اومده؟
داریم ظاهراً یک سری چیزهایی، ولی ببینید اینها خیلی هاش که ظاهراً مال مثلا سنی ها و تاریخ طبری و این اسرائیلیات اینا خیلی قاطی شده، و اگر هم در توی کتاب های خود ما یه چیزی داشته باشیم، ننگ بحثش ارزشی داره فایده ای داره، نه هم اینی که ما رو به جای قطعی میرسونه، به خاطر اینکه ما در عقاید، در تاریخ، در واقعیات باید ادله ای داشته باشیم که فوق خبر واحد باشه. ما که نمیخوایم تعبدی پیدا کنیم به اینجور امور، ما میخوایم به واقعیات برسیم و واقعیات با اخبار واحد ثابت نمیشه. اخبار واحد حد اکثر چیه؟ تعبدی میآورند بر اموری که در محدوده خودش ثابت شده. واقعیات رو هیچگاه برای ما چیه؟ ارائه نمیدن. خلاصه بله و ان الرجل اذا ضرب على رأسی به عصن فعزم زعم انه لا یفسح به بعد الکلام فالحکم فیه ان یعرض علیه حروف المعجم ثم یعتد دیه به قدر ما لم یفسح منها. اگر کسی بیاد ادعا کنه بگه که آقا این که با عصا مثلا به سر من زدن، تصادف کرده مثلا با ماشین بهش زدن، فرض کنید که افتاده ضربه مرزی شده چی شده، بعد بگه آقا من دیگه نمیتونم درست صحبت کنم، اینجا باید حروف معجم رو بگن یکی، اگه نصف حروف معجم را میتونست بگه، نصفش نمیتونست بگه، زبونش از کار افتاده بود، نصف دیگه رو میگیره، اگر نه که خب کمتر یا بیشتر. حالا این بحث فقهیه، باید روایات و معارضات و ادله اونجا رو باید بحث کشید. و لقد حدثني ابي عن ابيه عن جدي عن امير المؤمنين عليه السلام في بله میگه الان مثلا امام رضا علیه السلام امام حسن رو دیگه چیه وارد نمیکنن. من اصلا یادم نمیاد مگه اینکه یه روایتی باشه خصوصیت داشته باشه که از امام مجتبی باشه، و الا من در روایت یادم نمیاد جای اهل بیت میخواستن روایتی رو بگن تا به امام حسن امام حسن رو بیارن. این هم خاصیت تشیع فکر خودش بوده که ظاهرا اینجوری سند درست کرده بوده، حالا توی روایت باز پیدا نمیشه. یعنی اخیه نداره. ولعن امیر المؤمنین علیه السلام فی علیه با تا سا انهو قال الالف و علاء الله والباء و بهجت الله والباقی و بدیع و سماوات و الارض و تا و تمام الامر به قائم آل محمد صلی الله علیه و آله. بله و ثناء و ثواب المؤمنین علی اعمال الصالح. فرمودند که این الف به و توسه خودش معانی داره. الف هم آلاء الله، با بهجت الله، و باقی و بدیع السماوات و الارض، تا تمام الامر به حضرت مهدی علیه السلام، و سا ثواب المؤمنین علی اعمال الصالح تا آخر. این روایت که دفعه قبل اشاره کردیم که همانطور که حضرت آدم علی نبینا و آله و علیه السلام به این مردم و بچه های خودشون اسامی را یاد دادن، اسم آب و نان و آهن و چوب و سنگ و پیغمبر و وحی و کتاب و شریعت و نماز و اینا را یادشون دادن، و مردم هم خب اینا را چون نیاز بهش داشتن یاد گرفتن، چه بسا یک معانی نسبت به تک تک این حرفا هم خدا جعل کرده. یعنی خدا همونجور که به حضرت آدم گفت کلمه آب مثلا دلالت بر این واقعه خارجی میکنه و کلمه شجر مال این چیده و کلمه کتاب مال اینه، بهش هم گفته که چیه کلمه مثلا الف وضع شده برای آلاء الله، اسم دیگه، اسم گذاریه دیگه. خدا این کار را چه بسا کرده و در خانه اهل بیت بستن، یا اون که مردم چون خیلی تو این کارا کار نداشتن نیومدن سوال کنن، یا اهل بیت زمینش نبود، یا همین مقدار گفتن، ولی اونا نیاز داشتن پرسیدن. هیچ معنی عقلی نداره از این که این حروف واقعا برای همین خدمت شما عرض شود معانی و اینا وضع شده باشه، ولی در این حال این هم یک امر تعبدیه کاملا. اینجوری که فردا هر کسی بیاد یک کتاب بنویسه در علم اعداد، در علم حروف، هر چی دلش میخواد بگه، اینا تعبدیه. ما از اهل بیت علیهم السلام قبول میکنیم به خاطر اینکه اونا هر چی رو که بگن ما میدونیم که صحیح میگن. حالا اگه اومدن از یه آیه‌ای که اصلا دلالت بر یه معنایی نداره، حضرت یه معنای استفاده کردن، مثل الرفض الی نسائکم مال مثلا شب اول رمضان، دلالتی نداره، ولی حضرت میگن مستحبه، میگه تمام، حضرت گفتن تمام. اومد خدمت حضرت گفت آقای این انار را گرد میبینی بود چی بود؟ انار بود، نصف کنید، بگید نصفش حرامه نصفش حلاله، من میگم شما درست نگید. بحث اینه که هر چی اهل بیت بگن شکی نیست درش که حق. ببخشید،
همین که دلالتی نداره ولی اینجوری خودش یه بحث دلالتی داره و ما
نمی‌فهمیم. بله منظور همونه، منظور همینه که دلالتی در نظر ما نداره. ممکنه از حضرت بپرسن بگن آه خب شما از کجاش این معنا رو در آوردین، حضرت بگن به این بیان. منظور همینه که به نظر ما دلالتی اصلا نداره، ولی میریم حضرت این رو میگن، چه وجهشه برای ما بگن، چه بگن چه نگن، چه بپرسیم چه نپرسیم. وقتی چیز رو اهل بیت بگن خب عقلن و نقلن باید قبول کرد. شما پیه دکتر که میده چه برای توضیح بده که این قرص برای چی میدم، چه توضیح نده، متعبد به حرف او هستی، با اینکه هیچ دکتری قابل مقایسه با اهل بیت نیست. بله ولی علی ای حال این متاسفانه این علومی که مال متصوفه و مال این عرفای بی معرفت و این حرفات مثل علم اعداد و حروف، حتی علم جبر، این علم جفری که الان معروفه مشهوره، میگن کتاب می‌نویسن حرف می‌زنن، اینا همش مهملات و ساخته های شیاطین و سنی ها و یا حداقل اینه هیچ مدرکیتی نداره. جفری هم که ما درباره اهل بیت داریم اصلا مشترک لفظیه با این جفر، علم مخصوص خود اهل بیت بوده. دقت فرمودید؟ نه اینکه بگیم خب علم جعفر یه چیزی از اهل بیت صادر شده پس بریم دنبال جعفر. نه، اون جعفری که در مورد اهل بیت میگیم ربطی به این بحث جعفری که این سنی ها به شیعه ها هم دادن متاسفانه اینا نداره. اینا یه سری چیزاییه که ساخته و پرداخته خودشونه. بعضی وقتا میگن ای آقا علم جعفر ریختی معناش تو هم درست در آمد. خب درست در بیاد، اینا خیلیش ساخته شده قبل، یعنی مثل جدول بندیش مرتب شده که آقا این بشه که از مثلا خانه اول برو خانه پنجم، از خانه پنجم برو خانه نهم، از خانه نهم برو خانه پونزدهم. این قبلا این معانی رو با هم دیگه تنظیم کرده که شما وقتی از اینجا میری به اونجا میبینی از آخر معنای مثلا انار در اومد، میگه این چقدر جالبه. نه اینکه یعنی این ذات این جدول بندی خودش چیه داره معجزه میکنه و داره معنا درست میکنه. نه خیر، اون کسی که میگه اول از خانه کجا به کجا به کجا، خودش کار کرده اینا رو تنظیم کرده که به شما میگه این کار بعد انجام بده، خودش این حروف اینجوری چیده. حالا نمیخوام بگم جفر اینها، میخوام بگم کما این که اینجوریه خلاصه اون علوم هم هیچ ارزشی نداره و اهل بیت اگه چیزی رو بگن به ما اون بحث دیگه
ای نیست که اصل اینها مال اهل بیت ولی دستکاری شده باشه. مثلا قضیه نجوم که شیخ تو مقاصد میاره دو بار دستکاری شده، یه بار امیرالمومنین تحت شمس کرد، یه بار مشهد نون. دستکاری شده دیگه الان دشمنان اهل بیت بخوان نگاه کنن خوب درست
نمیتونن سر بریارن. ببینید باز همون مقدارش هم وابسته بیان اهل بیت. اگر بیان اهل بیت این بود که این اصلش مال ما بوده دستکاریش کردن قبول میشه، ولی اینکه اونها هم باز چه اخبار واحدی که به حد تواتر نمیرسه به همون هم اعتنا بکنیم، چه بس همون هم چه هیچ واقعیتی رو بیان نکنه. علا ای حال این مسلمه که علم اعداد و علم حروف و این نمیدونم چیزهایی که ابن عربی گفته و گاهی متاسفانه مفسرین خود ما تو حرفاش وارد میکنن تو کتابش نوشتن، بعدش هم تا استدلال میشه اشکال میشه. خب آقا خود حضرت هم گفتن، خود حضرت خدمت شما ارشد به هر چیز استدلال بکنن، ما استدلالش هم نفهمی مطلب برای ما حجته. دلیل نمیشه شما این کارا بکنید که بله جیم و حا و خا یعنی فلدیم جمال الله و جلال الله و الحا حلم الله حی حق حلیم عن المذنبین و الخا خمول و ذکر اهل المعاصی عند الله عز و جل. حالا اگه حد از خا چیز دیگه میگفتن ما اونا میگفتیم دیگه. دال و زال فدال و دین الله الذي ارتضاه لعبادی و زال من ذی الجلال و الاکرام. را بله را و زا فر را و من الرؤوف الرحیم و زای زلازل و یوم القیامه. سین و شین فسین و سناء الله و سرمدیت و شین و شاء الله ما شاء و اراد ما اراد و ما تشاؤون الا ان یشاء الله. آیه‌ای که خیلی از جبری ها استدلال میکنن بر جبر، میگن و ما تشاؤون الا ان یشاء الله، یعنی هر چی ما میخوایم خدا خواسته. ابن عربی میگه، میگه گوساله پرستی هم چیه؟ خدا پرستیه. آقای حسن آدم میگه بله البته اینا حالا به همه نباید اینا رو گفت، به عوام نباید گفت، اینا مال خیلی معارف بالاست که گوساله پرستی هم چیه؟
به عوام
بگید
که
اونا
دیگه نه خدا به این سختی
مفرزن گوساله رو. آره اتفاقا بگن بهتره دیگه. خداشناسی شما گاهی میگیم بهشون، میگیم این که میگن آقا این وحدت وجود اونقدر سخت مشکله کی اینا رو میفهمه، آخه اینا خیلی باید چیز کنیم. میگم من نمیدونم، شما بچه های پیش دبستانی رو بید به من، بچه های پیش دبستانی رو من در یک ربع ساعت از تمام اینا ملا صدرا میسازم. همه چیز روی هم دیگه میشه به مصاحبه با خداست. کجاش الان سخته مثلا که کسی بفهمه نفهمه؟ خیلی چیز ساده ایه که این هر بی سواد یا هر نادان یا هر جاهلی میتونه بفهمه. حالا بحث های اصطلاحی و نه وجود لا به شرط، وجود لا به شرط مخفی، وجود به شرط شی و به شرط لا و از شی ما لم یتن در صرف و شیلات، اینا اصطلاحاته، چیز مهمی نیست. بچه میفهمه که این آب خوردنیه و رفع تشنگی میکنه. حالا این آب به زبان انگلیسی چی میشه، به زبان فارسی، به زبان ترکی چی میشه، اصطلاحاتونو ولش کن. نگو آقا نگاه ما فلاسفه و حکما ما آب را میفهمیم. خب خب بچه قدیه میفهمه. نه من براش 35 تا کلمه بلدم. خب بلد باش. ربطی به معنای فهم حقیقت آب نداره که. حالا اگه خداشناسی شما معنای وحدت وجودتون خیلی خیلی مهمه، بیایید تا من بالاترین درجه وحدت وجود را به این دیوانه های توی دیوانه خودم درس بدم. بیایید بچه های پیشته بتاییم درس بدم. چون مهمی نیست که خدایی رو که منزه از کل جسم و جسمانیت و زمان و مکان و تصور و توهم و حس و لمس، این مشکل یاد گرفتنش. برای اینه که حضرت موسی او رو زحمت میکشه پاش میذاره بیرون، گوساله باز میگن خداست. اینجا تو اینجا میگن گوساله خداست، اونجا هم که خودش میره باز میگن خب خدا نشون میده این چیه خدا نشون میده. اون توحید تخته، توحید شما داره که چیز مهم نیست که
خبون که هیچ بیچاره بعد پیغمبر ما اومد جهران رو مفاد کنه کم کم بعد 1600 سال اینا بنا گفتن نه همین خداست.
بله همینه دیگه، اصلا توهم بشر آقا دنبال همین حرفا میره. اون گفت قضا رب بکن لا تعبدو الا ایا، یعنی همین، یعنی گفت همه چیم پرستید خداست دیگه. این میگه ما تشعون الا ان شاء الله، هر چی میخواد همون رو خدا خواسته. خب بعد خدمت شما شاید که صاد و ذات فساد و من صادق الوعد فی حمل الناس على الصراط و حبس الظالمین عند المرصاد و ذات ذل من خالف محمدا و آل محمد علیه السلام. بله تا اوزا فتا او توبا للمؤمنین، خوشا به حال مؤمنین و حسن مآب و بازگشت خوبی دارن. خرفا که میگن دیدید که اخیراً آقای صمدی افاضات فرمودن، گفتن آقای حسنزاده، نظرش این است که خلاصه تشکیل در ماهیت هم هست، اعیان ثابت‌تر هم میشه تغییر داد، لذا ممکنه ما وقتی رفتیم بهش ببینیم قبل از ما شم رو یزید اومدن تو بهشت، این ثابتشون عوض میشه. اینا به هر جد حالا این مردم لعن کنن اینا کمال خودشونه، ولی به هر جد شم رو یزید روز قیامت جلو ما رو میگیرن، میگن آقا تو میخواست به کمال خودت برسی جلو منو گرفتی. همه مردم شم رو نهیش میکردن، دورش میکردن، امام حسین میگو بیا ما چقدر باید متشکر شم رو باشیم که این همه خلاصه کمالات برای ما زمین درست کردن. اینجوری شده. حالا امام حسین اگه نمیکشتن میدونی چی میشد؟ حالا امام حسین چند سال بیشتر عمر میکرد، بعدش هم به مرگ طبیعی میمرد، چی میشد مثلا؟ حالا امام حسین نمیکشتن، ما میمدیم 1 میلیون نفر جمع میشیم میگودیم به به آقامون اومد چی میشه؟ ناموس دین رو که از بین نبردن که، ناموس دین حفظ شده. ناموس دین اینه که آقای پول بگیرن صفا کنن. اسارت حضرت زینب که نقصی به ناموس دین نیست که، غیبت امام حسین که نقصی به ناموس دین نیست که، این بت پرستی و این وحدت وجود که همه جا رو پر کرده اینا که ضرر به ناموس دین نیست. ناموس دین همینه که آقایون پول مردم بگیرن و قصر بسازن و کاخ بسازن و ریاست کنن خیلی هاشون، و بعد بگن که خلاصه اینجا مؤسسه مثلا تحقیقاتی فرهنگی خدمت مؤسسه دفاع از قرآن و اهل بیت. این حرفا رو خلاصه این زده و بعدم ایشون فرمودن که البته ما این حرفا رو الان نمیتونیم همه جا بگیم، حتی که به ما میگن یاد ما میدن که هر چرا که داریم نمیتونیم همه جا بگیم، ولی پدر ما رو در میآورن. نه این مردم ها، مردم که پدر مادرشون رو در میارن، نه پدر ما رو در میارن، یعنی خدا که به ما معارف رو داده اجازه نداده اینا رو همه جا بگیم. گفت یه نفر وقت جنگ ایران عراق گفت اومده و گفته بود که مثلا من دیگه الان خدمت شما شد که اجازه ندارم که صدام رو نابودش کنم، الا گفتم برو خاک تو سرش بشه تو که حرف اونو باقید حرفی را آخه. یعنی چی؟ یعنی مثلا برای چی تو میتونی نمیتونی؟ یعنی چی نمیکنی؟ یعنی چی؟ یعنی بس میگی خوبه؟ یعنی یعنی گناه و معصیت تو نمیدونم بی حجابی و اینا رو میخوای به یونی کنی؟ ما تشا رو که اجازه بهمون نمیدن، سر رو پرده بی خودی میکنن، بعد یه رفت مد شده میگه بگیر نه اجازه بهمون نمیدن که این کار رو بکنیم. خب بله خدمت شما شبکه تاوزا هم که اینه که حسن معاب داره، اونا که البته عرفا که مثل شمر و یزید و اینا صاف به ذات خدا برمیگردن، حسن معاب اونا اینه. شما هم که انشاءالله میدید تو بهش کنار امام حسین صفا میکنید. و زا و زن المؤمنین بالله خیرن و زن الکافرین به هیچ سوءن. عین و غین فالعین من العالم والغین من الغنی الذي لا يجوز عليه الحاجه على الاطلاق، که خدا مطلقا حاجت نداره. فا ف و قاف فالفاء فالفاء فالق الحب والنوى وفوج من افواج النار والقاف قرآن على الله جمعه و قرآنو، که قرآن رو باید خدا خودش جمع کنه که حجت خدا حضرت علی علیه السلام جمع میکنه. کاف و لام فالکاف من الکافی و لام لغو الکافرین فی افترائهم على الله الكذب، که به خدا دروغ بستن، کافرینی که به خدا دروغ بستن، گفتن خدا با ما عین ذاتش یکیه، ما هم در افعالمون مجبوریم. توی کتاب چیدم دیدید که این کتاب شیعه در اسلام آقای طباطبایی برای فارسی هم نوشتنش، معاد یعنی همه چی به ذات خدا برمیگرده، اونجا دیگه هیچ دعیتی باقی نمیمونه. میم و نون فالمیم ملک الله یوم الدین یوم لا مالک غیره و یقول الله عز و جل لمن الملک الیوم ثم تنطق، روز قیامت که مالکی جز خدا وجود ندارد و خدای عز و جل میگه ملک امروز مالکی است. ثم تنطق ارواح انبیاء و رسول و حججه، ارواح انبیاء و رسول و حججش میگن که لله الواحد القهار، فیقول الله جل جلاله الیوم تجزا کل نفس بما کسبت لا ظلم الیوم ان الله سریع الحساب، و نون نوال الله للمؤمنین و نکال للکافرین. حالا این لمن الملک الیوم رو فلاسفه و عرفا و تفکیکی ها و اینا اینجوری معنا میکنن، میگن بین خدا از وجود خودش تملیک کرده به همه اشیا، مثل خمیر مجسمه سازی که به چیزهای مختلف میده، بعد این تعینات میره کنار، وقتی از فکر اومدی بیرون هیچ تعینی باقی نمیمونه، اونجا مول فقط میشه خدا، یعنی خمیر مجسمه سازی باز میشه دوباره فقط خود ذات خدا. ملک مالک رو به معنای خالق و مخلوق معنا نمیکنن، به معنای همین جزء و کل و این حرفا و تعینات تعین معنا میکنن. و ها فالواو ویل لمن اصلا من عذاب یوم عظیم و ها ها بله هان علی الله من اصا هان علی الله من اصا، بله تمام شد خود دوان، بله و ها او و ها رو عرض کردیم. لا فلامون الف لام الف لا اله الا الله و هي كلمه الاخلاص، ما من عبد قال مخلصا الا وجب له الجنه، که البته آقای عرفا میگن لا اله الا الله را دیگران بگه الله را حسن، میگن لا اله الا ما عوامه، ما الله فقط میگیم، لا اله الا الله نمیگیم، ما نفی نمیکنیم، گوساله را هم نفی نمیکنیم خدا باشه، ما فقط الله شو همه چی میگه الله، بله. یا ید الله فوق ای فوق خلقی باستتون به رزق سبحانه و تعالی اما یشرکون، ثم قال علیه السلام ان الله تبارک و تعالی انزل هذا القرآن به هذه الحروف التي تداولها جميع العرب، ثم قال قل ان اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا مثل هذا القرآن لا يأتون مثلی ولا كان بعضهم لبعض ظهیرا، خدا عند متعال قرآن رو با همین حروف فرستاده که همه عرب با همین حروف چه صحبت میکنن، بعد فرموده اگه میتونید مثل این قرآن بیارید، بله نمیتونن جن و انس جمع بشن نمیتونن، ولو کمک هم دیگر باشن. و صلی الله علی محمد و آل طاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. معرفت فطری به معنای این که معرفت فطری به معنای این که ما معرفتی داشته باشیم که از سنف معرفت عقلی نیست. دقت کردیم؟ یعنی بگیم خداشناسی مثلا دو رقمه. اینجا میتونی بشیم. یکی این که با استدلال بگوییم این عالم مخلوق است پس خالقی نیاز داره. این یه رقم خداشناسیه. یه رقم دیگه خداشناسیه که نه اصلا از این سنخ نیست. استدلال و عقل و برهان توش کار نمی کنه. هنوز ذات خدا را در ذات خودمون مثلا میابیم. یا مثلا در وجود خودمون خدا را میابیم. مثل اینکه چی بگه مثلا سرما را مثلا در خود میابیم بدون استدلال. گرما را در خود میابیم بدون استدلال. مزه مثلا فرض کن شیرینی را میابیم بدون استدلال. دقت کردید؟ یا اینی که اصلا موج دریا وقتی که به خودش مراجعه میکنه میبینه حقیقت آب خودشه، دیگه نیاز به این ندارد که بخواد به یک چیزی دور استدلال کنه. یار نزدیکتر از من به من است، این عجبتر که من از وی دورم. میگه خدا اصلا خدا عین ذات ماست. دقت کردید؟ ولی این که معرفت فطری بگیم نه، معرفت فطری همون معرفت استدلالی و برهانیه. حالا اعم از این که خدا در این عالم که ما به دنیا آمدیم بیاد کلاس بذارن انبیا برای ما توحید رو یادمون بدن، بگن ببینید آیا این عالم مخلوقه، شما مخلوق پس خالقی داره. یا اینی که این کلاس را در عالمی قبل از این عالم گذاشتن به نام عالم زهر، در اونجا انبیا آمدن همین کلاسی رو که اینجا میخوان بذارن همونجا برای اون گذاشتن، برای ما استدلال کردن، گفتن ببینید شما مخلوقات هستید، پس یه خالقی هم شما چیه دارید و یه خالقی شما باید داشته باشید. بعد خداوند متعال اونجا مثلا یاد من اهل بیت اونجا یاد ما دادن اینا رو، حالا اینجا که میایم دیگه اون تو حافظمون هست، تو دلمون هست. به این معنا مثلا شما یه وقت میگی آقای همکلاسی تو از کجا میشناسی؟ میگه خب بابا اول سال که اومدیم ما که هم نمیشناختیم، که نشستیم با هم دیگه مدت ها با هم دیگه درس خوندیم، اینا دیگه میشناسمش، دیگه یک سال با هم واقعا میشناسمش. خب یه وقت دیگه از شما مثلا بعد از 30 سال 40 سال 50 سال تو راهن مثلا فرض کن یا تو فرودگاه مثلا رفتی، یه دفعه یه نفر بود برخورد میکنه، میبینی آقا رو کاملا میشناسیش، هر چی فکر میکنه که این از کجا میشناسی، میگه از هیچ جا، اصلا هیچ جا نمیشناسه، این همینجوری اصلا شناخت و رقمه، یکی همکلاسته باش برخورد داری میشناسی. یه وقت هم همینجوری که با کسی برخورد میکنی خود به خود میشناسی. آره. بعد یه نفر میگه نه بابا اینجوری نیست، یکم فکر میکنی، میگه ها یادم اومد این همون همکلاسی یک 50 سال پیش ما همکلاس بودیم. پس شناخت اینجوری که در ذات ما یک شناختی وجود داره، اسمش یه شناخت دیگه است. نه خیر، همکلاسی رو من اینجوری میشناسم که تو کلاس باشه که شدم، حالا یادم رفته. معرفت الله هم تعلیمیه، عقلیه، استدلالیه. حالا اهم از این که تو همون کلاس یادت میدن تو نتیجه میگیری، چه برای یا این که نتیجهش تو وجودت مونده مثل همکلاسی که 50 سال پیش شناختیش، حالا فقط چیه باش برخورد میکنی.
شما این ظاهر آیه رو که بخوایم بگیریم بله شاید اینجوری معنی شما حرف شما باشه، سنوری هم آیاتنا فی الافاقات انفسهم،
بله
نشان میدیم نه اینکه در وجودشون باشه. ولی جاهای دیگه که مثلا مراجعه کنیم بعضی رو باید مثلا رو باید حضرت پیغمبر که میفرماید من مبعوث شدم که اینها رو دفینه های عقل رو بشونه شما، یعنی چیزی در ذات خودشون هست، این ذات هم از ذات نفخت و فیمن روحی هست دیگه. یا این رو باید حضرت امام باقر که در کشتی نشسته بودن این نفر گفت خدا رو چرا ثابت میکنی انداخت و آب، بعد در آورد گفت اون موقعی که داشته خفه میشدی جایی بودی یاد جایی بودی، گفت بعد کسی رو خلاصه منتظر بودم که اینجا فهمیده، گفت اون خداست در ذات همه هست. اینها رو باید چطور میتونیم حمل بعد این ادعای شما کنیم؟
ببینید همچی روایتی ما نداریم که حضرت گفته باشن اون خداست که در ذات همه هست، کجا حرف دارد؟ اصلا همچی حرفی نیست، حضرت هم اونو تو دریا ننداخته. یه نفر اومد خدمت حضرت گفت آقا من بله اون روایتی که گفت همه جا امام صادق میدیدم اونو بخواستید بگید؟
بله
آره اون یکی دیگه
این که میگه گیر کردی و خلاصه میگه من یه نفر بودم.
بله این روایت این که سفینه هر کسره به که سفینه ترحیه حینه مثلا لا فلان، این میگه که آیا اینجوری شده؟ خب آره دارد دارد. من بدون این که بخوام برگردم به این که بگم خب آسمان و زمین مخلوقن پس خدا هست، از خدا کمک میخوام، ولی آیا علتش این است که ذات خدا در ذات من هست یا یک طریق دیگه ایه، یا نه همون خدایی رو که همیشه از مخلوقیت خودم فهمیدم که خالق منه و در عالم زر هم به من گفتن چون تو مخلوقی خالق داری دیگه استدلالاشو نیازی به این ندارم تو ذهنم بیارم دیگه، الان برم دو تا چهار تاست مطلب واضحه. سنخ جدیدی برای خداشناسی درست نکرد. دقت کردید؟ عرض کردم مثل یه وقت شما میگی آقا این آقا رو من میشناسم دیگه، هر چند فکر میکنم از کدوم میشناسم همینجوری میشناسم. میگیم خب آره میشناسی، ولی فکر کن اون یارو خودش میگه آقا 50 سالیش با هم دیگه هم کلاس بودیم. میگه ها اینی که همینجوری میشناسم یک طریق جدیدی نیست که، نتیجه همون معرفته.
خب
اول امیرالمومنین، حالا که گفتی هی برسی حالا 4 5 تا خودت دلیل آوردی باز رفت دلیل بعدی همینا که گفتی هی جواب بدی. پس این اصلا چیه؟ دلالتی ندارد که یک سنخ جدیدی از معرفت باشه، در حالی عرفا میگن ما دو رقم معرفت داریم. یک معرفت استدلالیه که میگه ما مخلوقیم پس خالق داریم. دوم اصلا استدلال در سنخش نیست، در وجود خودت این خداشناسی هست. چجوری؟ میگه به علم حضوری. چجوری؟ میگه به این که تعینتو بذار کنار، تو اصلا تو ذات وجود عین ذات تویه، اصلا معرفت نمیخواد، اصلا فکر استدلال نمیخواد. یعنی از باید مزه کردنه، بالاتر مزه کردنه. دقت کردی؟ این را ما مخالفیم باش که اسمش میزن معرفت فطری. آقای جوادی، آقای ملا صدرا، آقای تفکیکی ها همینو میگن. تفکیکی ها میگن ما فلسفه را قبول نداره ولی همین حرفا رو دو مرتبه میزنن. یعنی نهایت عرفان رو دو مرتبه به اسم ضد عرفان تحویل میدن، به ضد فلسفه تحویل میدن. این حرفا چون ایناست، در حالی که ما میگیم نه، خداشناسی دو سنخی نیست. یکی در وجود من خدا هست مثل آبی که توی موج هست، یکی هم استدلال، فقط استدلال. اونم که لیثیروا لهم دفائن العقول، ببین لیثیروا لهم دفائن العقول، لیستعدوهم میثاق فطرته و لیثیروا لهم دفائن العقول. میگه بابا ببین یک زمانی بوده به فطرت تو این میثاق و پیمان رو گذاشتم. خب کجا بوده؟ همون عالم زهر بوده. در عالم زهر این خداشناسی رو به تو دادن، امانت به سپردن. حالا چیه؟ بازم مطلب عقلیه ها، لیسیر لهم دفائن العقول، در عقل دفن شده، نه اینکه تو قلب تو یک چیزی گذاشتن اسمش خداست اینجوری میکنی مینیاتو ذات خدایی که عرفا و تفکیکی ها میگن. نه خیر، یعنی در عالم زهر شما را تعلیم کردند توحید را، استدلالی و برهانی روایت مفصل توضیح داده، بعد اون رو در عقل شما گذاشتن، الان میان چی از عقل شما دو مرتبه استفاده میکنن، میگن مگر این دفینه عقلیه را تو نداری که من مخلوقم خالق دارم. میگه چرا؟ واسه برهان چم نگاه نکنم دیگه، این مطلب برای من الان دیگه جا افتاده. دقت کردید؟ اما چیز دیگه هم گفتید شما مضافاً به اینکه اون روایت سفینه هم روایت مال این تفسیر وحدت عسکری یا اون اساسی نداره، این از این تفسیر مال این چیزای محمد قاسم جرجانیه. اما اونی هم که قبل از اونم به گفتید که سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم، بعد اون زمینه که یه چیز دیگر، البته این سنوریهم آیاتنا اینم مال بحث توحید نیست، یادتون باشه درسته خدا آیات نشون میده، ولی اون مال چیز دیگه است، اون بحث مال امام زمان و چیزای دیگه است. البته حالا خب
برداشت ما اینه، سوای از برداشت مثلا عرفا و اینها که این مشهور بودن، این دو نوع شناخت مثلا دو نوع شناخت متمایز از هم نیستن، دو نوع شناختن با یک جهت هم، یعنی از مثلا دو راه مثلا دو راهی نیست که از این راه بری یا این راه بری. اهدنا الصراط المستقیم که 12 امام هست، 14 معصوم هست، این شناخت فطری هم همون به اصطلاح مخالفت به اصطلاح منافاتی با چیز نداره، با اون شناخت عقلی نداره. برداشت ما اینه.
ببینید اگر میخواد بگید که اهل بیت برای ما 100 تا دلیل آوردن برای اثبات خدا، هم عرضی هم ولی همه دلیل عقلی، بحث نداره. ولی اگر میخواد بگید معرفت فطری یک معرفتی از سنخ معرفت استدلالی نیست، این محل اشکاله. نخه خدا را جز از طریق معرفت عقلی نمیشه بهش تصدیق کرد، رای دیگه نداریم. علاوه بر اینکه این دوتا با هم دیگه جمع نمیشه. ببینید من 100 دلیل بیارم عقلی برای اثبات خدا، معرفت فطری با معرفت استدلالی اصلا جمع نمیشه. الان من به شما میگم چی؟ میگم ببین آقا این ساختمون یه بنایی داره، استدلال عقلی. حالا میخوام شما تو عمرتون شیرینی رو نخوردید، میخوام برای شما من مزه شیرینی بفهمونم، شیرینی بفهمونم. تو عمرتون شیرینی نخوردید اصلا.
یک کیلو شیرینی بخرید
باشه. پاشو برو بخرید ببین راست میگه. واقعا همینجوری میشه. نه دیگه واقعا کسی راه میده باید پاشو واسته. خودو بخر بیار. ببین
ما 10 سال قبل از شما 40.
بله خدمت شما عرض شد. ببینید نمیشه بگی آقا ما برای مزه شیرینی دو راه داریم، یکی این که آقا بره شیرینی بخره بیاره مزه کنیم، یکی دیگه هم استدلال عقلی بکنیم. میگه اصلا نمیشه آقا، نمیشه. اینی که شما بخوای استدلال عقلی بکنی بر مزه شیرینی اصلا امر محالیه، ذاتن محاله. یا مسئله عقلیه، مثل این که مثلا فرض کن حدوث عالم، عالم حادثه، خب مسئله عقلیه دیگه. یا مثل مثلا فرض احتمال عقیده محاله، اینا بحث عقلیه. یا چیه؟ از باب غیر عقلی مزهش میکنیم، شیرینی رو مزه میکنیم، میفهمیم شیرینه. گرما رو گرم میشه میفهمیم گرمه. نمیشه بگیم آقا نگاه کن برای گرم، برای فهمیدن مزه شیرینی ما دو راه داریم، یکی مثل اشتباه نقیده محاله، یکی مثل مزه کردن. میگیم اصلا دو راه نداریم. لذا خداشناسی اصلا نمیشه دو تا دلیل داشته باشه، یک دلیل عقلی یک دلیل غیر عقلی. اگر خدا جسم مزه داره، خب با حس و لمس و مزه میشه شناختش. اگر نداره فقط با دلیل عقلی میشه شناختش. ببین اگر قرار باشه بگیم هم خدا را فقط و فقط با دلیل عقلی اثبات میکنیم، خدا را با دلیل عقلی اثبات میکنیم چون نمیتونیم حس و لمسش کنیم، و هم عرض اون ما خدا را به فطرت خودمون میابیم یه جوری غیر از عقلیه، خب این دوتا با هم جمع نمیشه. خلاصه خدا یا جسم و زمان و مکان و مزه داره یا نداره. اگر نداره طریق منحصر است به استدلال عقلی. اگر نه واقعا خدا یک جسمیه، خب میشه گرمش کرد گرماش رو فهمید، میشه خورد مزهش رو فهمید، میشه مثل موج دریا. لذا ببینید، لذا عرفایی که خوب میفهمن میگن استدلال عقلی چرت و پرته. اینی که اول میگن آقا نگاه دو رقم ما راه داریم برای خداشناسی، یکی معرفت استدلالی، این مال عوامه، مال مبتدیات، مال این عوام مردمه، یکی معرفت ذات به ذات، خود ذات خدا را بدون استدلال و بدون آیت و نشانه و مخلوق خود ذات خدا را میابیم، این مال کملین از عرفا است. دو راه داریم. خود همین عرفا میگن البته این چاخانه ها، اصلا ما دو راه در خداشناسی نداریم چون این دو تا اصلا با هم دیگه قابل جمع نیستن. خدا اگر خدا را معتقد جزء و کل و زمان و مکان نداره، فقط با دلیل عقلی میشه شناخت. اگر خدا رو میگه جزء و کل و زمان و مکان داره، خب این دیگه مزه کردنی و بوییدنی و تو وجود خود پیدا میشه کرد، مثل سرما و گرما و اراده و خوشحالی و بیم. لذا همین آقایانی که میگن دو رقم داره، زبده هاشون میگن نه اصلا یه رقم بیشتر نداریم، اونم چون ما و خدا اصلا دو چیز نیستیم. ببین ساده تر بگم، کامل تر، اگر خدا غیر از ماست، خدا غیر از ماست و به هیچ عنوانم قابل رؤیت و چشم و عین و اینها نیست، خب فقط استدلال عقلی باید برش کرد. ولی اگر خدا عین ذات ماست یا یک حسی از وجود ماست و یک حالت از حالات ماست یا مثل خمیر مجسم سازی نسبت به وجود ماست، خب خدا در وجود ماست دیگه، دیگه استدلال نداره خودش داره. و اونا این دو میره میگن ها نفخت و فیه من روحی، اصلا این معناش نیست. نفخت و فیه من روحی نعوذ بالله اگه معناش این باشه خدا یک جزی از ذات خودش در شما دمیده خدا متجزی میشه. چطور؟ نفخت فیه من روحی یعنی مخلوق خدا. وقتی گفتم چند تا مطلب گفت بعد بگم یکی بود یادم رفت. نفخت فیه من روحی، خدا یک روحی خلق کرد، یک روحی خلق کرد که اون روح مخلوق خداست، محدث، مدبر، اجزا داره، زمان داره، مکان داره. دقت کنید از اون به یک موجود دیگه میره. لذا میشه چی؟ لذا میشه نفخت فیه من روحی. کما اینکه میگیم بابا دیشب خدا ما رو ما تو بیابون موندیم داشت تلف میشدیم، خدا دیشب خوب بود ما رو تو خونه خودش جا داد، یه مسجد پیدا کردی رفتی تو مسجد خوابیدی، میگه تو بچه خونه خدا خوابیدی. دقت کردی؟ روایت داره مخصوصا ذاک روح مخلوق محدث مدبر خلقه الله و احدثه، نه اینکه خدا از ذات خودش به کسی چیزی بده.
ما تقریبا این نشست کامل حرف شما رو قبول دارم، ولی یه انقاضی هست اینجا. مثلا اگر استدلال کنیم تمام اومن گذشته دنبال یه خالقی میگشتن که مثلا اینا عبودیتش کنن، چه درست چه نادرست. اگر خداوند اونجا در عالم ذر خودش رو نشون داده بود، اینجا دنبال خودش میگشتن. چرا یکی رفت دنبال بود، یکی رفت دنبال گوساله، یکی رفت دنبال چی نشون داده.
کی میگه تو عالم ذر خدا خودش رو نشون داده آخه؟
همین که گفته من رو بازد کنید الان عهد الیکم یا بردید من رو قرار شیطان مگر من رو
آمزر ببینی. ما توی روایات داریم فعراهم نفسه، خدا خودشو نشون داده. این اتفاقا مستند همین آقایون تفکیکی ها و همین چیزاست. خود خدا رو ما در عالم زر دیدیم، میگیم آقا معنای روایت باید بفهمیم، یعنی چه خودشو دیدیم؟ مگه خدا جسمی که خودشو ببینی؟ الان من به شما اینجوری میگم، میگم من رفتم یک ماه پیش توی جنگل مثلا آمازون، یه مش آدم بودن بت‌پرست، مارپرست، درخت‌پرست. رفت اصلا اینا نمیدونن خدا کی هست و چی هست. رفتم به اینها بهشون گفتم، گفتم ببینید بابا این درخت که خدا نمیشه، این در رودخونه که خدا نمیشه، خدا ذاتی فوق این حرفا، خدا جزء نداره، کل نداره، زمان نداره، مکان نداره، محسوس نیست، ملموس نیست. خوب که یادشون دادن، بعد اومدم به شما میگم رفتم یه مش آدم بت پرست بودن، اصلا خدا نمیدونستن چیه، رفتم خدا رو نشونشون دادم. یعنی چی؟ رفتم خدا رو نشونشون دادم، یعنی رفتم خدا رو اینجوری نشونشون دادم، نه یه رفتم گفتم نگه انگشتر من خداست، خدا تو وجود خودته. نه میخوام، نه میخوام ببینید، میخوام بگم ما که نگفتیم خدا در عالم در خودشو نشون داده، گفتیم در عالم زر هم خدا به عقل شما خودش رو نشون داد که شیء اون به خلاف اشیاست و قابل حس و لمس و دیدن و رؤیت نیست. اینه بهش میگن ارائه نفس خدا.
خب بعد اومدن اینجا فراموش کردن.
ها بارک الله، همین اومدن اینجا صحنه رو فراموش کردن، صحنه رو فراموش کردن، کلاسه رو یادشون رفته، ولی تو این نتیجه تو دلشون. روایات حالا دیگه خیلی بعضی روایات که تا حد اینجای اثبات اینا رو فهمید، این اصل این استدلاله و اینا تو دلشون مونده، اصل این نتیجه خداشناسی تو دلشون مونده که ما یه خدایی داریم که جزء و کل و زمان و مکان نداره و غیر از ما هم هست. خب این مونده، ولی اون کلاسه یادشون نمیاد. مثل گفتم شما مثلا یه دفعه یه نفری رو 20 سال پیش باهاش هم کلاس بودی، الان میبینیش میگی میشناسمش ولی یادم نیست کجا، بعد از پس بعد یادت میاد که اینم رفیق 20 سال پیشته. الان توی این دنیا ثبتت المعرفه فی قلوبهم و انساهم الموقف یا نسوا الموقف، موقف یادشون رفته. واسه از کرونا و یک من ما یه وقتی دو مرتبه یادشون میاد ای بابا توی این دنیا چرا رفتیم دنبال بود، چرا رفتیم دنبال چیز. ما که اینو یادمون داده بودن که خداشناسی اینه، اهل بیت یادمون داده بودن، حالا یه روز قیامت یا بعد از مرگ یادمون میاد که تمام اون صحنه هایی که روز قیامت، روز عالم زر که خدا ما رو خلق کرد، اهل بیت آمدن، پیغمبر آمد، امیرالمومنین آمد، به ما یاد دادن توحید رو، همه اینا رو ما اونجا یاد گرفتیم. تو این دنیا که آمدیم اون نتیجه معرفت در دل ما هست، کلاس یادمون رفته. شیاطین هم اینا چیکار میکنن؟ میان شروع میکنن میکشن طرف بت پرستی، میکشن طرف چیه؟ خورشید پرستی، میکشن طرف وجود پرستی بی‌نهایت فلاسفه، مثل خود خود پرستی. لذا میدیم این طرف و طرف انبیا متقابلا میگن آقا نرید دنبال اینا، اینا باطله، اینا کفر، اینا شرک، خدا غیر از ایناست، خدا چه فوق ایناست. ما دیگه
بس ادعای ادعای معرفت فطری به این معنا که در یک ورق قبل از تاریخ بسره در همین عالم زر این چیزا رو به ما یاد دادن، این ادعا که ادعای ناساینس سبب نیست،
عقلی یا غیر عقلی؟
این دیگه رواییه.
نه. نه 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 نه، اولا که روایات میگه این رو، ولی ذات مسئله عقلا باید بدانی که در عالم زر هم خدا دیدنی نیست. سوال کردم از امام علیه السلام، سألو ان رجل رعا ربه فی منامه، آقا یه نفر خدا رو تو خوابش دیده، قال ذاک رجل لا دین له ان الله لا یرا فنه ولا فلیغزه ولا فالدنیا ولا فالآخره. ما میگیم ذات خدا به هیچ عنوان نه قابل رؤیت است، نه قابل اینکه در وجود خود ذات خدا رو بیابی، مثل شیرینی یا گوشت و پوست و خون که در وجود خود بیابی، اینا نیست.
میگم در دفعه تو هر زدی بودم من یه دفعه هر زدن آجا ما با 15 سال با این چیزایی که بهمون یاد دادن بار اومدیم، بعد به یه جلسه نمیشه 15 سال و قبول نکنیم بندازیم پشت گوش این چیزایی که الان ما داریم میگیم، مقاومت هایی که آجا ما میخونه، همین مقاومت های در مقابل اون دشمن اون چیزی که نمیدونیم، به این خاطر با یه جلسه نمیشه، یه 150 جلسه دیگه باید تون میشه که ما بسیم.
من خیلی از یه جلسه ها دارم مسئولی صحبت کردن، گفتم ببینید شما اگه میخوای یه تله با عقایچ سالم بمونه، اومدن به حوزه دست به عقایچ نزنید، بذارید همون عقایدی که بلدن اینجا درستشون فقه اصولشون رو بخونن، البته فقه اصولشون خراب نکنید، فقه اصولشون رو بخونن، بعد از 10 سال 20 سال حوزه برن یه عقایچ سالمی دارن. ولی وقتی میان تو حوزه شما از روز اول که میبریشون توی درس نهایی و بدایه و کتاب نمیدونم چی و چی و چی و چی اینا، بهش میگه علت معلول یک چیز اجتماع نقیضه، محاله، ولی خدا مجمع نقیضه اینو از داده، هر چی که قانون عقلی زیر سوال میبرید، بدبخت بیچاره بعد مدتی خدایی که داری در ذات خودت دنبال خداشناسی عقلی نرو، در ذات خودت برو خدا رو پیدا کن، خدا در درون تو وجود داره، همش مهملات. ولی اونقدر اصطلاحات یادشون میدن که این طفلکی ها گیج میشن، نمیفهمن که سراتای بحث چیه.
در
ابتدای
بشریتمون موندی
نه، البته اصطلاحات رو ببخشید باید یاد بگیرید. چرا؟ به خاطر اینکه شما تا اصطلاحات و حرفا اونا رو یاد نگیرید نمیتونید نفی اونا بکنید. اما بعد از اینکه کلمات و علوم و کلامی رو که علما تدوین کردن و روایاتی که در این زمینه اینا رو یاد بگیرید، بعدا اونا رو واجبه یاد بگیرید. مثل کتاب وهابیا، کتاب وهابیا رو واجبه بخونیم یاد بگیریم، چون اگه ما نخونیم کی میخواد جوابشون رو بده؟ ولی قبل از اینکه در اعتقادات خودمون تکمیل بشیم، اگر خوندیم وهابی میشیم، گمراه میشیم. کلام همینجوره، اگر شما قبل از کلام فلسفه بخونید دیگه حرفاشو میپذیرید، میری بر نمیگرد،
هر کس برای کار ساختن،
ولی بعدش لازم نه 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 طلبه برای همین نه نه اشتباه میکنید، طلبه برای همین ساختن واجب عینیست. الان چه بسا بر ما که حرکت کنید یاد بگیرید، چون سر تا سر این رسانه ها و این روزنامه ها و این درس ها و اینا رو همین حرف هایی که آقای صمدی عاملی و آقای حسنزاده و همین تیپ عرفا و صوفیه پر کرده، اینجوری که ما سرجوان بخواب بگیم خب حالا ما که عقیدمون، اولا که فکر کردی تا یاد نگیری حرفاشونو میپذیری، البته قبلش باید اعتقادات صحیح را از علمایی که رکن دین بودن کلام تدوین کردن و اینا بگیریم، بعدن حرفای این مهملات اینا رو بخونیم که بتون جواب بدیم. و
موبایل هر دونه بود که های چیز های ششتری از طرف آقای خمینی میخواستم برن چیز اینو یه نفر از آقایی که اونجا بوده نرکن خودم شاهد بودم، آقای ششتری اومد پیش آقای بهاءالدینی اونجا جا ما رو راهنمایی کنه و همین حرف شما رو دادن، گفت میری اونجا اعتقاداتشون رو دست ندن، به اعتقاداتشون ضربه وارد نکن.
غلطه ها، من این حرف قبول ندارم، خودم میگم ببینید اعتقادات رو باید یاد بگیریم و یاد بدیم، ولی صحیحش را نه اینکه بگیم آقا نگاه اعتقاداتمون همه اینا که میرن دنبال فلسفه چون اعتقاداتشون دست نخورده است با فلاسفه که مواجه میشن میپذیرن. دقت کردیم؟ مثل اینکه بگی آقا نگاه این آقا از وقتی بدون اومده تو حوزه خودش میدونه که امیر بیرومه خلیفه پیغمبره، دیگه جان ما نمیخواد درسش بدی، نه القدیر درسش بده، نه کشف المراد درسش بده، نه المراجعات درسش بده. خب اگه من اینا درسش ندم توی حوزه فردا با سیکست شبهات وهابیت و سنی ها و اینا مواجه میشه، حرف اونا رو میپذیره. اون اصلا بزرگترین اشکال ما الان واقعا گله ما از این آقایون طلبه ها و خیلی از مراجع تقلیدش اینه که آنچنان غرق فقه و اصول شدید که اصلا کلام رو کلن سپردید به دست فلاسفه. باید بیایید میدان. چرا نیومدید؟ چرا نمیایید؟ علامه حلی این کارو نمیکرد که اسلام مونده بود. علامه مریسی این کارو نمیکرد که اسلام مونده بود. علامه حلی اون همه کتاب اعتقادی داره. شیخ طوسی داره، شیخ مفید داره، علامه حلی داره، شیخ خدمت معاش صدوق داره. اینا کتاب هم فقهی می نوشتن هم اعتقادی. شما شاید یک نفر علام قدیم پیدا نکنی که تو هستی خط کار نکرده باشه. فقه اصولشون همگام با فقه با چی بود؟ با اعتقادات و کلام بود. متاسفانه از زمان شیخ انصاری و اون تقریبا این آنچنان فقه و اصول را رفتن توسعه دادن که اصلا یادشون نمیاد که کلام ما چی است. دست نخورده کلام ها میمونه و از اون طرف فلاسفه هجوم آوردن، همه طلبای ما دارن میبرن.
نون تو فقه و اصول فلسفه.
دقیقاً. نه تنها نون تو فقه و اصوله، بلکه تمام دشمنی ها توی علم کلامه. شما اگر آمدی علم کلام یاد گرفتی خواستی دو تا اشکال به کسی بکنی، تکفیرت میکنن، فحشت میدن، پول بهت نمیدن، مقام بهت نمیدن، کرسی بهت نمیدن، همه اینا هست دیگه. البته نون تو فلسفه هم هست، تو فلسفه و عرفان و تصوف و که و از اون تفیق اصولش هم هست. شما یک بیت مرجعیت بزن، ادعای مرجعیت و فقه و اصول ایناست، کلی برات پول بیا سمه امام بیا چی بدینا، ولی یکم بخوای تو بحثای چیه اعتقادی واقعا کاری انجام بدی، بگی آقا اون حرف باطله، اون عقیده باطله، گروه گروه میشه، یه عده زیادی از اونجا میرن پولم برات نمیارن دیگه. این مشکلات هم هست
دیگه.
آقای حسن زاده در برای همین نرفتیش که همه شیرنی بخری بیاری دیگه.
بگم آقای حسن زاده در نیافتنی شد دیگه، یه
مقدار زیادی
5 دقیقه از رهبر تعریف کرده دیگه،
هیچ کی درسش بهش نمیرسه. نه ببین خود ایشون که این از اون تعریف میکنه، خود ایشون خیلی وقت اومده از کلام خیلی چیز کرده، فلسفه هم گفته آقا اجتهادی بخونید اشکال کنید، اینجوری زمینه برای کار آماده است. دقت کردی نه؟ الان بهانه ای نداریم برای کار نکرد، زمینه برای کار آماده است الحمدلله. دقت کردی نه؟ حالا البته عبارت هایی هست که هر کسی سوء استفاده میکنه به نفع خودش در هر مکان، اون بحث دیگه یه لازمی فراهمه. نه حتی
چیزی که تقریبا جمع کنم مبروس این شد که فقط یک راه وجود داره و اونم راه عقلیه.
ببینید ذاتی که جزء و کل و زمان و مکان ندارد، نه در وجود ما پیدا میشه که در خودمون حسش کنیم و بیابیم، نه هم در ذات ما حضور دارد که به علم حضوری اتحاد با وجود ما داشته باشه. اینا همه حرفای منکرین خداست، به اصطلاحات خاصی آوردن به ما تحویل دادن، فکر کردن که مراتب بالای معرفت
شده.